بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اصحابه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این قسم دوم فضولی هست که فضولی مال رو للمالک می فروشد اما مع سبق المنع، یعنی مالک منع کرده فضولی را، نهی کرده فضولی را. گفتیم اینجا باید در دو مقام بحث کنیم، یکی این که علی القاعده ببینیم چجوره، دوم روایاتی که ما در قسم اول برای صحت فضولی رو استدلال کردیم ببینیم آیا اون روایات شامل این قسم دوم هم می شود یا خیر. اما علی القاعده کلام مرحوم اصفهانی علی الله مقام الشریف رو دیروز بیان کردیم، امام رضوان الله تعالی علیه هم همین بیان رو یه مقداری کامل‌تر در کتاب بیعشون آوردن. می فرماین که این نهی که مالک از این معامله کرده این لا یوجب و انعدام ما فعله الفضولی، لا حقیقتن ولا فی اعتبار العقلا. خب ببینید مرحوم امام ذهنشون چگونه بوده و همیشه من در بحث ها میگم ببینیم که این بزرگان چه خط سیری رو طی میکردن تا به نتیجه برسن. سوال اینه که آیا این قصد رو قاعده، یعنی قطع نظر از ادله خاصه، قطع نظر از روایات، روایات وارده در فضولی، رو قاعده مالک اول گفته به فضولی حق نداری این مال من رو بفروشی، نه کرده. دو، بعد فضولی آمده معامله انجام داده، حالا بعد از کل معامله اون مالک ببینه معامله خوبیه میخواد اجازه بکنه، یعنی یک نهی داریم، یک معامله داریم، یک اجازه. آیا رو قاعده میشه بگیم این صحیحه یا نه؟ مرحوم اصفهانی فرمودن ما برای صحت غیر از خود معامله و اجازه چیز دیگه لازم نداریم و اون من و نهی قبلی صدق رد نمی کنه. امام فرمان این عنوان رد نداره، این موجب انعدام ما فعله الفضولی نه حقیقتا هست و نه فی وعاد العقلا. بعد یه شاهدی میارن، شاهدش این است که این فضولی بعد از منع اون مالک اگر آمد بیع رو انجام داد آیا صدق میکند که این عصیان کرده مالک را؟ بله. صدق میکند این مخالفت با مالک کرده؟ بله. همین صدق عصیان دلیل بر این است بیع واقع شده، یعنی نمیتونیم بگیم آقا اصلا دیگه بیعی نیست، بیعی وجود نداره. اگه بیعی وجود نداره پس این فضولی با چی آمده عصیان کرده و مخالفت کرده مالک را، در حالی که ما در عرف و در عقلا میبینیم این پدر به پسر میگه مگه من به تو نگفتم این کار رو نکن، تو چرا آمدی مخالفت کردی؟ معلوم میشه حقیقت المعامله تحقق است و این عصیان واقع شده. پس نمیتونیم بگیم منع سابق و نهی سابق نمیذاره اصلا معامله شکل بگیره، نه معامله شکل میگیره. چی فرمودیم؟ نه تجربی نیستیم اینجا، خب واقعا واقع شده و خود تجربی نیستیم. چرا؟ نه در عقلا در اوغلا اینو شاهد خوبی امام میارن. میان اوغلا اوغلا میگن بله این مخالفت کردی، گوش به حرف اون ندار آمد بیل را، ببینید گوش به حرف اون ندار آمد بیل رو واقع کرد. اگه بیل واقع نشده مخالفت واقع نشده. خب میدونم جریمه و تنبیه و اسیان خود راست که اون عمل منهی انجام بشه. این ماله که بچهش گفته حق نداری بفروشی، اگر اینجا بیم بگیم آقا این نه دیگه نمیذاره اصلا به شکل بگیره، مثل این که حالا اگه مالک بچهش رو بکنه توی اتاق به بچهش بگه حق نداری مثلا دست به این مال بزنی، بیاد بکنه توی اتاق در رو روش ببنده، خب این دیگه مانع میشه، اصلا نمیشه اینجا این کار انجام بده. اما اگر آمد گفت حق نداری این کار رو انجام بدی و اومد انجام داد، میشه اسیان دیگه. پس معلوم میشه اون کار انجام شده. این شاهد شاهد اوغلایی خیلی خوبیه به نظر من. یعنی نتیجه میگیرم که النهیو لا یوجب و عدم صدق البیع جزمن فتشمل او عمومات و انفاس عمومات و عفو بالعقود اینها شاملش میشه. چی فرمودیم؟ نه اونا ببینید آقای دبیری، اگر بگیم اون نهی قبلی جلوی تحقق معامله رو میگیره، در نتیجه این اجازه دیگه بیاد برای چی؟ بیاد چیزی نیست تا بخواد اجازه داده بشه. افرادی که حالا کلام مرحوم ایروانی هم نقل میکنیم مثل مرحوم ایروانی، میگن نه آقا اصلا چیزی موجود دیگه نمیشه تا اجازه لاحقش بشه. مرحوم اصفهانی، مرحوم امام میفرمان آقا به محقق میشه، صلاحیت لحوق اجازه رو داره، معامله محقق میشه، صلاحیت لحوق اجازه رو داره. پس اگر بعدا آمد اجازه داد اون نهی سابق هم که علم یکون میشه، پس باید معامله علی القاعده صحیح باشه. خب بعد در دنبال امام قدس سرم فرام بله این فرمان ما اگر در معاملات و عقود انتصاب رو شرط بدونیم، یعنی گفتیم آقا اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کن، و اینجا این مالک چون قبلا من کرده این عقد دیگه عقد مالک نمیتونه باشه، خب اینجا عرض میشود که انتصاب پیدا نمی کنه و قابلیت شمول عمومات نداره. اما میفرمان ما قبلا سال گذشته آیون در ذهن شریفتون هست، یکی از مبانی که امام در باب معاملات دارن این است که میفرمان انتصاب لازم نیست. باز تکرار میکنم بنابر مسلک مشهور، شاید بتونیم بگیم شیخ و مشهور، اینا اینطور میگن در باب فضولی، میگن وقتی فضولی معامله کرد با اجازه مالک این عقد میشه عقد کی؟ میشه عقد مالک. مشهوری رو میگن، اما امام قدس سره این رو قبول نداشتن، نپذیرفتن و ما هم از امام تبعیت کردیم و فرمایش درستیه. امام فرمودن حتی عقد وکیل عقد موکل نیست، عقد وکیل رو نمیتونیم منتسب کنیم به موکل، عقد ولی را نمیتونیم منتسب بکنیم به مولا علی، عقد عقد ایناست. فرمودن در باب فضولی وقتی فضولی آمد اجازه داد این عقد عقد مالک، وقتی مالک آمد اجازه داد با اجازه مالک این عقد دیگه عقد مالک نمیشه. فرمودن ما اصلا این مبنا رو آمدیم قبلا رد کردیم، انتصاب نمیشیم لازم نیست، و فرمودن باز این رو بگم برای اینکه در ذهن شریفشون دوباره بیاد، فرمودن ما این اوفو بالعقود یا تجارت انتراز، این عموماتی که ما داریم فقط یک فرد ازش خارجه. اون چه که خارجه از این هست که اگر یه اجنبی بیاد عقدی رو منعقد بکنه و اجازه ای نباید نیاد، اما اگر اجنبی عقد بکنه و اجازه داخلش بشه، اینم مشهور این عمومات هست. شاهدی هم که اون موقع آوردن اینجا اشاره می کنن، می فرمان ما وقتی به اغلا مراجعه می کنیم، اغلا میگن آقا مالک بعد از اجازه ملزم هست به عقد عمل بکنه، اما لا لسیرورت العقد عقدو. از اغلا سوال کنیم آقا چرا شما میگید این مالک بعد از اجازه باید به این عقد عمل بکنه؟ برای اینکه این عقد مالک میشه و انتصاب به مالک پیدا میکنه. ایشون برای اغلا همچین حرفی نمیزنن، بلکه میگن آقا چون این مالک عقد واقعه بر مالش رو اجازه داده باید به این عقد عمل بکنه. لزوم وفا نبرد این جهت است که این عقد منتصب به این مالک، نه منتصب به مالک نیست، منتصب به خود حضوریه. اما این اجازه تعلق پیدا کرده به چی؟ به عقدی که غیر بر مال این واقع کرده. با اجازه اون عقد نمیشه عبدالمالک، هنوز اون عقد بر عبدالغیر باقی میماند، اما چون آمده اون عقد غیر بر مال خودش رو اجازه کرده، لذا باید به این عقد عمل بکنه. میفرمان ما معتبریم اوفو بالعقود درش عقودکم، عقودکم که در کلمات فقها آمده غلطه. انتصاب لازم نیست برای وجوب وفا به عقد، لازم نیست این عقد منتصب باشد. عقد می کنن که به این مالک ولو عقد دیگری هم انجام داده باشه. و می فرمان لا شبهه فی عدم سیرورت عقد الفزونی عقدن للمالک عقلن ولا عرفن، لا قبل الاجازه ولا بعد الاجازه. که این توضیح برد کرده. بعد اینجا یه مطلب بالاتری دارن که در ذهنم که قبلا این رو نفرمودن، این آیه شریفه اوفو بالعقود که خب بحثای خیلی زیادی شده، یک بحث همین است که آیا عقود اوم هست یا نه، انتصاب لازمه یا لازم نیست، که ما هم به تبع امام داریم عرض میکنم انتصاب لازم نیست، وجوب رفا میان ولو انتصاب نباشه. اینجا یه مطلب اضافی رو میفرمایند به صورت لایق بودن یقال، میفرمان اصلا بعید نیست ما بگیم مخاطب به این اوفو و وجوب وفا به عهود غیر متباینه. میفرمان لایق بودن یقال ان الوجوب الوفا بالعهود متوجه الی سایر المکلفین، سایر مکلفینی که غیر از بایع و مشتری. می‌فرماید وجوب وفا از غیر متبایعین به چه نحویه؟ لزوم و ترتیب آثار ملکیت البایع الثمن. دو نفر اومدن با هم معامله کردن، دیگران باید آثار ملکیت بایه برای سمن رو جاری کنن. اگر این سمن با اون بایه با اون سمن آمد چیزی بخواد بخره، انسان بگیره ازش. آثار ملکیت مسمن برای مشتری هم برایش بایه بکنن. منطقه بعد یک قطع عملی دارن اینجا، به نظر ما ای کاش تو همین لا یبلن یوان مثلا رو تمام میکردن برو خودشونم معلومه در این فتحمل دارن. فتحمل معناش این است که بسیاری در بلیده خیقایت البوده. ما بیاییم بگیم که آقا اوفو بالعقود متوجه از خطاب به سائر مکلفین غیر متبایعین غیر از بایع و مشتری بیاییم بگیم متوجه به این هست خیلی بعیده. حالا یک شاهد خیلی خوبش اینه که اگر اصلا این بایع و مشتری که نخوان با این ثمن و مسکن معامله انجام بده، نمیخواد بایع با این ثمن نمیخواد بره معامله انجام بده، مشتری هم با این مسکن نمیخواد معامله انجام بده، آیا اینجا حکم الوقوع معنا نداره؟ بله؟ خود مرد صاحبه میدونم، یعنی میخواهیم نه سوال من از امام رضوان الله علیه اینه اگه این بایع و مشتری نسبت ثمن و مسکن نخوان معامله انجام بدن، اصلا با دیگران کاری ندارن، یه عقد بین خودشون هست، اینجا حکم الوقوع معنا نداره. این یک. و عجیب اینه قبل از فتحمل ایشون مسئله لزوم تسلیم عوضه رو فرمودن. خب لزوم تسلیم عوضه مربوط به کیه؟ مربوط به بایع و مشتریه. لذا کاش با همین لایبودن یوغان مسئله رو تمام میکردن و این احتمال رو نمیدادن. به نظر ما فیقایت بوده. حالا چی شد نتیجه بحث اینجا؟ عرض میکنیم امام مثل مرحوم اصفهانی میفرماید این بیع فضولی قسم دوم هم علل قاعده صحیحه. قاعده این است که اون نهی سابق موجب انعدام این بیع نمیشود لا حقیقتا ولا فی بقاء الوقتا. لذا علل قاعده باید صحیح باشه. در مقابل مرحوم اصفهانی و مرحوم امام، چون مرحوم شیخ دیگه در مکاتب نیاورده این که ما علل قاعده بگیم آیا بررسی کنیم درستی یا درست نیست. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاتب ایشون میخوان بفرمان که علل قاعده باید باطل باشه. میفرماین در اونجایی که مالک نهیش یک عموم زمانی داره، به طوری که اگر یه سال قبلا نهی کرده باشه این داره ادامه پیدا میکنه تا میرسه به این معامله. مرحوم ایروانی میفرماید اینجا درست است انشاء نهی قبل المعامله، اما اثر این انشاء که منشأ و اون شراحت باطنی است برای بعد از عقده، یعنی بعد از عقد مالک ها کراهت باطنیه داره. و ایشون نظرش این است که الکراهت الباطنیه به منزلت رد، در نتیجه همانطوری که ایروانی میگه همانطوری که اگر فضولی معامله رو انجام داد مالک بعدش آمد صراحتا رد کرد، دیگه چطور اجازه بعد از رد به درد نمیخوره؟ اینجا که قبلا مالک نهی کرده با این استدلالی که مرحوم ایروانی داره، استدلالش این است که اون چی که سابقه بر این معامله از انشاء منه، اما منشأ یعنی کراهت باطنیه متأخر از عقده، این کراهت باطنیه هم به منزله رد. و پس خوب اینا رو دقت کنید ذهنتون رو مفصل نتیجه گیری بکنید. میفرماید الکراهت الباطنیه بعد العقد به منزله رد الانشائی بعد العقد، همانطوری که اجازه بعد از رد انشایی فایده نداره، اجازه بعد از کراهت باطنیه هم فایده نداره. بعد الا ان یقال داره، الا ان یقال این است که اجازه بعد از رد انشایی به دلیل اجماع باطله، یعنی از فقها سوال میکنیم چرا اجازه بعد از رد به درد نمیخوره؟ میگن اجماع داریم. با اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی باید بر قدر متیقن شکفا بشه. قدر متیقن اونجاییست که یک رد انشائی باشد، بگی من رد میکنم، بعد از رد انشائی بخواد بیاد اجازه بکنه. در نتیجه شامل این کراهت عرض میکنم که باز دیگه نشد. این همه اگر کسی این حرف رو بزنه، خب اون درسته که اجماع فقط اون مورد رو شامل میشه و در نتیجه اون وقت اگر گفتیم دلیل اجماعه، معنیش است که بطلان اجازه بعد از رد علی خلاف القاعده است. چون اجماع داریم، اگر اجماع نبود، اگر این دلیل تنفذی رو نداشتیم، باز میگفتیم که نه، حالا رد کردی دوباره خود اجازه بدیم. بله، باز میفرماید اگر بطلان اجازه بعد از رد علی القاعده باشه، با رد عقد اون عقد دیگه از قابلیت لغو اجازه ساقط میشه. خوب هم میفرماید با فرقی بین قبل و بعد نیست. و عمدتاً ببینید مرحوم ایروانی عمده حرفش دو چیزه. یکی اینکه حالا مسئله بطلان اجازه بعد از رد رو علی قاعده بدونیم یا علی خلاف قاعده. اگر علی قاعده دانستیم، می‌فرمان بین رد انشائی و کراهت باطنی فرقی نمی‌کنه. اگر علی خلاف قاعده دانستیم، بین رد انشائی و بین کراهت باطنی می‌گن فرق. اما باز مطلب و محور دومشون میگن اصلا ما به قاعده و خلاف قاعده نباید کار داشته باشیم. واقع مسئله این است که کراهت باطنی همون رده، همون رده انشائی. و مخصوصا اینجایی که مالک قبلا آمده من کرده، این کراهت باطنی فقط هم نیست، این استمرار اون رد انشائیه. اینجایی که مالک آمده قبلا رد کرده، یک کراهت باطنیه خاص، کراهت باطنیه خاص، کراهت باطنیه که استمرار اون رد انشائیه. پس در نتیجه میگن نه دیگه که آقا مطلق کراهت باطنیه فایده نداره، به منزلت رد نیست. این کراهت باطنیه استمرار اون منعه و این به خوبی دلالت بر رد داره. در نتیجه طبق مبنای مرحوم ایروانی، این قسم دوم علی القاعده باید باطل باشه. بفرمایید.
اجازه بعد از رد
چه رو باید باشه؟ کدوم
قاعده
است؟
بله؟ اجازه بعد از رد؟ اجازه بعد از رد؟ بله. اجازه بعد از رد
که قاعده است؟ قاعده است قاعده است که رد آمده منعدم کرده عبد و با اجازه یه چیزی وجود نداره که شما اجازه بدید. چی؟ برای بایش
نمیشه.
آه شما اگر میگه دو این روز جناب آقای لطیفی، به جناب آقای لطیفی برید این دیوار رو رنگ کنید، بعد که میرید رنگ کنید کسی بگه بنده یه ساعت پیش دیوار رو از بین بردن، چی رو رنگ کنید؟ چی رو رنگ کنید؟ میگن سب به دل عرش سمن گوش دیگه. خب اینجا ببینید به نظر ما حق با مرحوم اصفهانی و مرحوم امامه. اولا عرفاً و عقلائیاً کراهت باطنیه به منزله رد نیست. رد انشائی خودش در بین عرف و عقلا موضوعیت داره. حتی اینکه مرحوم روانی فرمود اینجا کراهت باطنی استمرار اون رده، عرف بین رد قبل المعامله و رد بعد المعامله فرق میگذاره. اگر قبل از معامله رد کرده بعد که معامله شد دید که این معامله خوبیه بخواد اجازه بده، اون بیانه این نداره. اما اگر بعد از معامله رد کرد اون بیانه تو دیگه رد کردی، یه چیزی وجود نداره بخواد اجازه بدی. بنابراین این که مرحومه روان روش تکیه میکنه که راهن باطنی یه ردون، این هم به درستی بیست. نکته دوم همینیست که باز مرحوم اصفهانی به امام فرمودن این رد سابق جلوی ایجاب البین رو نمیگیره. اصلا نمیتونه به این سبب میشود که این حقیقتا اصلا دیگه محقق نشود. نه، به همون شاهدی هم که امام ذکر کردن مسلم بی واقع میشه، اتیان المولا محقق میشه، اتیان المالک هم محقق میشه. و نقطه سوم مطلبی بود که در دیروز اشاره کردیم، اگر یک کسی بیاد بگه آقا رد ثابت اقوای از رد لاحقه، میگیم میشه را میگه رد ثابت به منزلت دفع و رد لاحق به منزلت رفع و دفع اقوا و اولا من الرفع. دفع اقوام اولاست، این مالک اینقدر بغض داره به این معامله که قبلش آمده گفته این معامله را انجام نده. جواب چیه؟ چیز رو میشه بدون مقدار جواب. حالا من یه جواب رو بعد از درس رو بعد از آخر گفتم، اون رو نفرمایید. آقای دیگه چیز رو میاد نه؟ رفت اولا که عکسه از دفعه اولا من رفته، از دفعه اقوا من
رفته.
بلا
معامله
مالک نیست، نه باشه اونجا عرض کردیم مثلا انتصاب لازم نداری. عرض کردن این مبنای شریف امام رو که من جای دیگه هم ندیدم، حالا از این سال گذشته بحث مفصل ما کردیم ببینیم این مبنا که اصلا در باب عبود اگر بخوام بگیم یه عقدی تمامه و وجوب وفا داره لازم نیست به مالک انتصاب داشته باشه اون عقد. فقهای دیگه مثل شیخ و اینا میگن انتصاب لازمه. چی فرق داره؟
معامله
صحیحه. اما الان این دفع اگر گفتیم اقوای از رفعه، پس رد سابق طبیعی‌تر از رد لاحقه. اگر رد لاحق از بین میبره معامله رو، باید به طریق اولا از بین ببره. چی آقای بود؟ واقعی بود اگر چی بدونی؟ نه اینجا بحث رفتی به حکم وضعی و انتظاعی بودن احکام وضعی یا استقلالی بودن شما نداره. ما مخواهم بگیم آقا اینجا شما اصلا این بحث رو برید تو عرف و غلا یک دفعی وجود داره قبلا گفته نکن. حتی وقتی میاد انجام میده میگه مگه من بسید نبودم این کار انجام نده، یعنی توقعش این بوده که محقق هم نشستن. خب اینجا حالا ببینید این رو هم برای این عرض کردم که اینجا هم جواب اینه. چی؟ خیلی خوب، اینجایی که معامل محقق نشده این دفع باید رد قبیتر باشه. چرا رو قانون از دفع اولا من رد؟ رو قانون از دفع اولا من رد میدونم لبی میشه. حالا ببینید جوابی که میخوایم عرض بکنیم اینه، این قاعده از دفع اولا من رد این در اعتباریات جریان نداره. این در امور تکوینیت و همانطوری که امام از امام جو در روز این بحث نشدن، امام جاهای مختلفی در فقه و اصول تأکید میکنن که فقیه مراقبت کنه گرفتار خلط بین تشریع و تکوین نشه. ما وقتی تو تکوین یاد بریم، تو تکوین یاد بگیم از دفع و اقوام من رفت، تو تکوین یاد بگیم از دفع و اولا من رفت، اما این در عالم تکوینه. در عالم تشریع، در عالم اعتباریات، اوغلا هم چیزی رو قبول ندارن. اوغلا بگن آقا قبل از معامله گفتی من نمیخوام، این غیر از نیست که بعد از معامله بگی من نمیخوام. اوغلا این رد بعد از معامله را اقوام میدونن، یعنی در اینجا رفت رو اوغلا اقوام میدونن. چرا؟ چون امور اعتباریه، چون امور اوغلاییه، امور تکوینی نیست. این قانون در تکوینیات جریان داره اما در اعتباریات جریان نداره، پس ندیده میشود. به نظر ما این قسم دوم علل قاعده است. علل قاعده اینم صحیحه، مجرد منع سابق موجب بطلان این معامله نمیشه. حالا باید وارد روایات بشیم. عرض کنم سال گذشته ما چهارشنبه تفسیر داشتیم، حالا اگر آقایون اجازه بدن امسال هم بحث فقه رو ادامه بدیم. حالا آقایونی که باز سال گذشته ما بحث امر معروف رو داشتیم، آیات امر معروف بود، آقایونی که موافقن ما هم بحث فقه رو چهارشنبه ادامه بدیم، چند نفر ما ببینیم به استفزار از آقایون بکنیم ازده برای هر نه دست بالاتر بیم ما ببینیم. آقا خیلی نه، حالا بحث اخلاقیات هم داریم، روایت انشاءالله اگه بحث فقه هم باشه روایت هم خواهیم خونیه. بله بله، پس هم فقه رو انشاءالله ادامه میدیم. بس الله.